بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام هم دارم به ساحت مقدس ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی بر واه العالمین المقدم الفدا. گفتیم که اگر بخوایم داخل خانه رو مدیریت بکنیم، 10 ویژگی رو باید در خودمون شکل بدیم و پژوهش هم نشون میده که این 10 ویژگی اگر در خانواده شکل بگیره و وجود داشته باشه، خب خیلی کمک میکنه به ارتقا و روند روبه رشد خانواده. این 10 اینه یه موتور پیشرانه، کمک میکنه خانواده رو روشن میکنه که خودش حرکت کنه، یعنی نیاز به بکسل کردن و کشیدن وجود نداشته باشه،
خودش موتور محرکه.
دقیقا همینطور هستش. ولی یه وعده هم دادیم که حالا یه مقداری ریستر به موضوعات بپردازیم. امروز میخوایم یه سری نکاتی رو بگیم که مشترک بین زن و مرده، یعنی ماها باید به این نکات هم در زندگیمون نسبت به یکدیگر توجه داشته باشیم، دقت بکنیم. قبل‌تر برخی از وظایف اختصاصی زن و مرد رو بیان کردیم، اینجا در از وظایف مشترکه که باید هر جفتمون در زندگی مشترکمون بهش توجه داشته باشیم. اولین نکته‌ای که خیلی مهمه و من به نظرم منشأ خیلی از مشکلات در خانواده یا منشأ بسیاری از رشدهای در خانواده توجه به همین نکته است و اون اینه که تفاوت‌های فردی همدیگر رو برش باور داشته باشیم. یعنی بدونیم بالاخره خانوما خانومن، آقایونم آقایون، یعنی ما هر کدوم در یک جایگاه جنسیتی قرار داریم. قرارم نیست لزوماً مثل هم باشیم، یعنی قرار خودمون باشیم، یه جایی فقط مهارت داشته باشیم متناسب با نیاز طرف مقابل، با یک رفتاری کلامی طرف مقابلمون رو اقناع بکنیم
و همراه بشیم.
بله، ولذا اصلا اینه که ما بدونیم و واقعا هم همینه. یعنی ما تو این سالیانی که بالاخره تو موضوع خانواده کار میکنیم، این خیلی جاها دلیل اختلافات و وجود مشکلات اینه که مرد انتظار داره زنش مثل یک مرد باشه، نه از اون مردا، یعنی انگار زبان او رو بفهمه، مثلا این هم باشه
احساساتش.
آره، مثلا این دو تا همکاری که تو اداره کار میکنن چه جوریان؟
بله.
میخواد خانومش هم همون جوری باشه. مثلا میگم نمیام، یعنی نمیام دیگه. ولی خانوم میگه حالا بگو چرا نمیایی؟ حاضر این چرا رو بگه. یعنی انتظار داره مثلا همکارش یا در اداره رئیس یه گروهی هست، همین که گفت نمیام دیگه بگن چشم بدن سراغ کارشون. یا خانوم انتظار داره که آقاشون واقعا مثل یک زن فکر کنه، مثل یک زن حرف بزنه، مثل یک زن رفتار، یعنی اونجوری باشه که خانم میخواد. و ما میگیم نه، اول احترام بذاریم به تفاوت‌های فردی، این در مرحله اول. دوم بله، یه سری مهارت‌ها رو یاد بگیریم. حالا من یه نمونه مثالی بگم. یادم اون برنامه رادیویی که ما داشتیم، یه موقع یه خانومی تماسی داشت با برنامه، که من 20 ساله با آقامون دارم زندگی میکنم، خیلی هم مرد خوبیه، ولی حق و الانصاف مرد خوبیه، ولی تو این 20 سالی که گذشته تا به حال بر من یه شاخ گل نخریده. خب من اول بعد این خانوم براش تبیینی داشته باشم که اول بگم بابا طرف مقابلت مرده، حالا درست مهارت بد داشته، اول اینو باور، چون فکر میکنه وقتی شوهرش براش گل نخری یعنی دوستش نداره. من اول با یه سوالی او رو مواجه کردم، گفتم تو این 20 سالی که شما با آقاتون زندگی کردید، تا حالا شده یه آچار فرانسه بخرید برای آقاتون؟
نه.
گفت نه. گفتم ببینید، نگاه مرد به گل مثل نگاه زن به آچار فرانسه. یعنی اگر شما آچار فرانسه نخرید، دلیل بر این که شوهرتون رو دوست ندارید، شاید این مهارت رو بلد نیستید که بعد مثلا من زن برای شوهرم به جای اینکه برم مثلا گل بخرم، چه خوبه برم اون چیزی که نیاز داره بخرم. و واقعا ما اینا رو میبینیم، ما حالا گاهی اوقات تو مشاورام صحنه‌های زیبایی رقم میخوره که واقعا نیازم هست یه موقعی خانواده آشنا باشن. مثلا یه موقعی یه خانومی آمده بود مشاوره، با آقاشون هم اتفاقا آمده بود، تازه هم ازدواج کرده بودن. خانم میگه وای تراشون، من روز مرد برای آقام یه دسته گل خریدم. تا بهش دادم این دسته گل رو آقامون گرفته، یه نگاهی بهش کرد، خب خالصا من اینو چیکارش کنم؟ مثلا یه دو تا کمپوت می‌خرید حداقل میشد خورد. یعنی واقعا چیکارش کنم؟
اصلا تو باغ نیست.
من یعنی ببینید جنس مرد، یعنی ولی مهارت بلد نیست این مرد ها. یعنی دلیل این جملهش اینه که زنشو دوست نداره یا برای هدیه او اهمیت قائل نیست. این هنوز اون مهارت رو یاد نگرفته که
چطوری تشکر کنه ابراز کنه. بله.
حالا جالبتر این بودیش که همین خانوم بیش از یک ماه قبل، خب روز زن بود، حاج آقا فکر میکنی برای من چی خریده ایشون؟ گفتم خب چه عرض بکنم؟ گفت اومده خونه با یه هندونه، میگه تقدیم با عشق. گفت یه هندونه فنداد، گفت تنها کاری که کرده با ماژیک روش عکسه قلب کشیده بود. بعد آقا شما گفتم واقعا هندونه خریدی؟ آقاشون بود اونجا، گفت بله حاج آقا. گفتم چرا؟ خب تو هم رفتم گل بخرم. گفتم چه کاری دل و تو سطل آشغال دم هندونه نوبرونه اومده، گفتم یه دونه میخریم دور هم میخوریم. گفت حاج آقا کار بعدی کردم. گفتم این نگاه من مرد نه، ولی این نگاه زن چرا؟ یعنی اگه او هم هندونه خرید، دلیلش اینی که بخواد به زنش توهین بکنه.
بله روشنه.
این مهارت رو بلد. حالا ببین چه اتفاقی میفته در پسش. میخوام این تفاوت‌ها رو بگم. افرنا این خانم جرأت نداره به هیچ که بگه شوهرم برای روز زن هندونه برای من خریده. ولی همین آقا فردا میره تو ادارش. رفقاش میگن که چی خریدی برای روز زن برای خانومت؟ میگن که میگه که هندونه. رفقاش میگه چرا به فکر ما نرسیده بود؟ یعنی تاییدش هم میکنن، یعنی کار خوبی هم میدونن نگاهش. چرا؟ تو مردن. ولی تو میبینی شما وقتی دوتا مرد توی محیط کاری کار میکنن، از صبح تا شب با همن، هیچ اختلافی هم ندارن، برای کارشون انجام. اگه اتفاقا بگیم اینا یه اختلافی هم پیدا کنن، سطحیه، زود هم حلش میکنن. ولی ما آمار داریم جمعه دعوای زن و شوهر رو بیشتر، یعنی بیشتر کنار همن، چون مهارت رو ندارن.
توی ایام کرونا که خیلی ها بله خونه نشین بودن،
بله یه سری مشکلاتی هم
ایجاد
از این
شد.
بله کنار همدیگه بودنه شکل گرفت،
چون مهارته نیست.
بله مهارته. و اینا همدیگر رو دوست دارن و هم علاقه دارن، ولی یه موقع نمیدونیم چطور باید رفتار بکنیم. ولی چرا من میگم اولین نکته که جفتمون باور داشته باشیم چیه؟ اینه که ما با هم تفاوت داریم. اگه یه موقعی مرد من یا زن من یه اشکالی، یه بالاخره خطایی رو در رفتارش اونجوری که من میپسندم میبینم عمل نمیکنه، اینو پایی نذارم که او اما متنفر از من بدش میاد. اولی مرحله بذارم روی این که با هم دیگه متفاوتیم. شاید اون الان بلد نیست مهارت رو، داره با من مردونه برخورد میکنه یا داره زنونه برخورد میکنه. و از این نمونه ها ما خیلی میبینیم تو مشکلات خانواده. بعد میدونی این تفاوت ها گاهی اوقات منجر به بروز یک مشکلی میشه به نام سوء تفاهم، که امروز تو خانواده ها میبینیم زیاد هستش. یعنی چی؟ برداشته غلطی ممکن از حرف طرف مقابل داشته باشه، در حالی که اون نیتش خیره، نیت بدی نداشت.
یعنی این مشکل سطحی این مشکل رو عمیق میکنه.
بله. یعنی مردی که هندونه خرید و برده خونه، این واقعا نیتش بد نبوده، تو هم فکر میکنی میتونه خانومش رو خوشحال کنه،
ولی اون یه برداشت
دیگه. بله آره دیگه، برای من هندونه خریدی. ببین مثلا زنای مردم برای مردای مردم برای زناشون چیکار میکنن؟ یعنی شروع میکنن. این میشه منشأ یک درگیری، یک اختلاف در محیط خانه. پس اول باید این باور رو داشته باشیم، این تفاوت رو، که پیشگیری هم میکنه خیلی از سوء تفاهم هایی که در زندگی به وجود میاد. فقط من اینجا یه خواهشی دارم، هر جا ما دیدیم که داره یه سوء تفاهمی شکل میگیره، باب گفتگو رو با هم دیگه باز بکنیم، درباره اون موضوع صحبت بکنیم. مثلا این خانم چه خوبه قبلا اینکه به مشاور بیاد بگه شوهرم بر من هندونه، بگه راستی چرا خریدی هندونه، چرا بر من خریدی؟ بعد مثلا ممکنه اون مرد بگه که آره تو هم رفتم گل بخرم، گفتم چه کاری، دو روز بعد تو سطل آشغال پول نفله کردن مثلا پول برای گل دادن، اون یه هندونه خریدم بخوریم. ببینیم بشنوم حرفش رو. یعنی این نبوده که او از من بدش بیاد، میخواستم به توهین بکنم، میخواستم حالتا بگیرم برای این هندونه خریدم برات. یعنی وقتی صحبت میکنیم حداقل میفهمیم که نیت طرف مقابل چی بوده و ما این رو باید جلوگیری بکنیم. و لذا من باز محضر بینندگان خوبمون این رو بگم، خیلی از سوء تفاهم ها به خاطر اینکه درباره موضوعاتی که بین ما پیش میاد درباره اش صحبت نمیکنیم. یعنی او یه رفتاری رو انجام میده، من با ذهنم شروع میکنم یه تحلیلی روی رفتار و انجام دادن، در حالی که ممکن نه اون نیتش اصلا این نبوده. و ما همیشه میگیم خدا پدر و مادر اونایی رو بیامرزه که وقتی یه سوء تفاهم پیدا میکنم میان درباره صحبت میکنن. یعنی شاید چند ماه پیش بود درباره اون شیخی که رو منبر رفتش و صحبت کرده بود، اومد پایین از درب مسجد بره بیرون، یا آقای اومد جلوشو گره، بابا شقین که رو منبر گفتین گوساله رو غسل بدن، کفن بکنن، نماز بخونن، این ماجراش چیه؟ این بدعت ها چیه دارید میذارید؟ ما مثلا یه لبخندی زد، خب من کی گفتم گوساله؟ من داشتم ماجرای بچه دو ساله رو تعریف میکردم، دو ساله این فرد گوساله شد. من میگم خدا پدر مادر اینو بیامرزه که رفت جلو این شیخو گره،
پرسید ازش،
بهش گفت چرا گفتی؟ یعنی رفع سوء تفاهم میشه خیلی را. ولی اگر نمیپرسید، درباره موضوع گفتگو نمیکرد، فردا همه جا جار میزد که سر منبر رفتش، آقا نمیدونم بدعت تو دیگه گذاشت، خب گوساله رو غسل بدین، کفن بکن. خب ببین همین میشه دیگه. ما میگیم درباره صحبت بکنیم. من یه موقعی برای خودم هم پیش اومد، موقعی در صحن جامعه رضوی در مشهد میرفتم، یا آقای اومد جلو من رو گره، خدا اینکه تو رادیو گفته بودید بچه ها رو وقتی شلوغ میکنن بندازین تو اتاق درشون رو ببندین چراغ خاموش کنین، ما این کارو کردیم بچه‌ام لکنت گرفت، چرا اینا رو میگید؟ بعد من گفتم خب الحمدلله آرشیواش هست، همه میتونین شما مراجعه کنین، منم میدونم چی گفتم. من گفتم ببین مبادا بچه رو بندازین تو اتاق درشون، ببین این مبادا رو موقعی نمیشنوید. ببین وقتی میپرسیم حداقل برامون روشن میشه، و تو زندگی‌های مشترک متأسفانه اتفاق زیاد میفته، یعنی گوساله دو ساله شنیده، یا دو ساله گوساله شنیده میشه، مباداها شنیده نمیشه، هندوناها رو توهین به خودمون میدونیم، در حالی که اگر بنشینیم گفتگو بکنیم، و گفتگو هم میدونیم نباید تهاجمی باشه،
اینم مهارت بخواد خود گفتگو،
قطعا همینه، یعنی باید تبیینی باشه، گاهی اوقات من بپرسم و حرف طرف مقابلم رو هم باور کنم. و ما یکی از باز مشکلاتی که توی گفتگو داریم دقیقاً همینه که حرف طرف مقابل رو باور نمی‌کنیم، یعنی هنوز می‌خوایم حرف خودمون رو به کرسی بشونیم.
بله.
مثال بزنم، مثلا آقا دیر میاد خونه، خانم میگه آقا چرا دیر اومدی؟ میگه خب کارم طول کشید. فردا دیر میاد، چرا کارم طول کشید؟ نه تو دیگه منو دوست نداری. میگه والا بلا ببین تو این دور زمونه میخوای چرخ اقتصاد بچرخونی در زندگی، بعد کلی بدو بدو بکنی، کارم طول کشیده. نه تو آخرش انقدر آقا رو کلافه میکنه، آقا میگه همینی که تو میگی، اینا دیدی گفتم؟ یعنی حرف من دور نمیدونه، باز این فشاری که وردی حوصله‌اش رو سر بردیم، بعد به نفع خودش برمیگردیم. حتی من یک گام جلوتر بگم، تو برخی از گفتگوها ما بعد اصلا به حرف طرف مقابل اعتماد کنیم، این خودش خوبه. مثلا میگم یه موقعی من متاسفانه میدونم همسرم مثلا یه چتی با یه نامحرمی داشته، دیده میشه، منم میبینم ناراحتم میشم، میام من بهش میگم که آقا این چه وضعشه، چه خبره؟ آقا میگه آره واقعا من اشتباه کردم خانم، زندگیم و تو رو هم خیلی دوست دارم. اینو بپذیریم، نه اینکه اینو تبدیلش بکنیم به یه بحران،
به یه معذرت.
این بله، این اصلا بعد فرصتی باشه. و واقعا هم خیلی مواقع ما دیدیم، ولی اینقدر پافشاری ندیگه، منو دوست نداری، تو رفتی نمیدونم حرس شدی دنبال نمیدونم ناموس مردم فلان به همان، اصلا طرف رو به لچ میندازیم.
یعنی در همینجا خیلی از پرده ها متاسفانه دریده میشه.
بله، هم پرده دریده میشه، یعنی موضوعات منجر به این میشه روامو تو روی همدیگه باز بشه.
بله.
و در این حالی که لجبازی هم طرف مقابل دوباره ممکن، من خیلی مواقع دیدم میگه با من همینم که هستم، میخوایی بخوا نمیخوایی نخوا، اصلا میخوام این کاره باشم، یعنی شروع میکنیم به لجبازی کردن و دلیلش اون پافشاری غلط ما هست. یه موقعی نه، او خودش میگه با من غلط کردم، اشتباه کردم، دیگه این کاری نمیکنم، زندگی من دوست دارم، تو هم دوست دارم، اصلا ما باید خوشحال بشیم، اشتباهش هم دیگه تکرار نشه انشاءالله. بعد بهش بگیم، بگیم آقا من طاقت تکرار این اشتباه رو دیگه ندارم، ما یعنی اشکال نداره بگیم، ولی یه کاری نکنیم زندگی بریده بشه، بین ما فاصله ایجاد بشه. و خیلی من دیدم این رو، گاهی اوقات برخی دعوا تو زندگی ها اصلا منجر به استحکام خانواده میشه. چرا؟ چه موضوعی بین این دوتا سر میگیره به عنوان یک موضوع اختلافی، شروع میکنن در بارش صحبت کردن. اگر حق پذیر باشن، اگر به همدیگه اعتماد داشته باشن میبینن چقدر حرفات تو این در میاد که خوشاینده، چه اعترافاتی میکنه که اینا خوشایند، اعترافات زیبا که من زندگیمو دوست دارم، بچه‌مو دوست دارم، حالا من یه اشتباهی هم مثلا کردم، تو باید به بزرگواری خودت ببخشی، روی انتقام نداشته باشی. خب ببینی اینا منجر به استحکام خانواده میشه. پس تفاوت‌های فردی رو توجه کنیم، اگر توجه نکنیم حتما زمینه سوء تفاهم رو ایجاد میکنه، سوء تفاهم منجر واقعا به مشکلات عمیق در زندگی میشه. ما ها چون توی روند مشاوره خیلی مواقع میریم دنبال ریشه مشکل، مثلا ممکنه هم زندگی بحرانی شده، ولی وقتی میشینیم صحبت میکنیم با فرد دنبال اینیم که ببینیم با پیشینه مشکل کجا. خیلی مواقع برمیگن به پیشینه های خیلی جزئی، این همین که میگیم از کاه کوه ساخته میشه، تو خیلی از زندگی ها متاسفانه کاه ها کوه میشه. یعنی واقعا همونجا میشد، من میشه میگم کاه رو یه نسیم میتونه جا به جا کنه، کوه رو یه بلوزر هم نمیتونه، یعنی میکشونه به جایی که دیگه میبینی واقعا سخت میکنه کار.
مثلا تو روابط اجتماعیمون هم همین جوریه دیگه، یعنی در ارتباط با دوستان، همکاران، مثلا اگر یه ناراحتی، یه گلایه، یه چیزی بود بیان بکنیم،
بله صحبت بکنیم در بعد. و بعدم اینم بگم، گاهی اوقات طرف میگه من میخوام صحبت بکنم، ولی طرف مقابلم گاردش رو میبنده، اجازه نمیده، بله من صحبت. و واقعا هم همینا، مثلا باز اینم تو مشاوره ها داریم، مثلا خانم میگه من میخوام با آقام صحبت کنم، میگه من حوصله شنیدن ندارم،
من دیگه هیچ حرفی با تو ندارم.
این بده، یعنی این همین گارد بستنه و فرصت رو میگیریم برای احیای زندگی. نه، ما باید تو هر فرصتی اجازه گفتگو و صحبت رو به همسرمون، شریک، حتی به بچه‌هامون بدیم. اصلا ما خیلی مواقع میگیم فرصتی رو باید ایجاد بکنیم که اگه او حرفی هم نداره حرفی رو بزنه. که ما قبلا میگفتیم خلوت‌های گفتگو با زن و شوهر داشته باشن که هرچه دل تنگت میخواهد بگو، اینا ما باید زمینش رو توی زندگی مشترک حتما فراهم بکنیم. پس این نکته اول، به تفاوت‌های فردی ما توجه داشته باشیم. نکته دوم، سعی بکنیم تو زندگی روحیه سلطه‌گری نداشته باشیم. این خیلی آسیبه.
یعنی چی؟
گاهی اوقات زن یا مرد میخوان نسبت به طرف مقابلشون یک تحکمی، زورگویی، به نوعی حرفشون رو به کرسی بشونندی، این نوع رفتارها رو از خودشون بروز میده.
در واقع یه جور قدرت نمایی.
بله، یعنی قدرت نمایی ناخوشایند. بعد قدرت نمایی طرف مقابل دوست داره. و وقتی مرد قدرت زندگی باشه، حمایتگری بکنه خانومش، بچه‌ها، تو همه عرصا، اینو دوست داره زن. یا بالعکس مرد دوست داره این رو که زنش یه جاهایی واقعا قدرت عاطفی خوبی داشته باشه، قدرت حل مسئله خوبی داشته باشه. دوست داره آدم، ولی اون نه، قدرت آزار دهنده است، یعنی قدرت منفی. همین تعبیری که امروز دایی قاد به کار میرن، مرد سالاری یا زن سالاری، ما میگیم هیچ کدوم اینا خوب نیست. حتی من شاید حالا این جمله رو بگم، یکی از اون مخاطب حتی شایسته سالاری هم خوب نیست در زندگی مشترک.
چطور؟
یعنی مثلا من بگم چون توانایی، مثلا یه خانم میگه من چون توانایی مردانه دارم، پس آقا تو زن شو من بشم مرد.
من شایسته تر از آره. توام در مرد بودن.
یا مرد همین رو بس. خانم نمیتونی خوب آشپزی کنی، من که میتونم، تو برو کنار، من بیام مثلا جایگاه خونه رو، مثلا کارهای خونه رو من انجام بدم. کمک کار بودن خوبه تو هر دو صورتش. بله. ولی این که ما بیاییم بگیم آقا جایگاه سالاری باید اصل باشه، یعنی مرد مرد باشه، زن زن، همون نکته‌ای که قبلا گفتیم، یعنی حتی اگر می‌بینیم تو این جایگاه ها ضعیفن، ما باید او رو قدرتمند بکنیم، نه که او رو پس بزنیم خودمون بریم جاش بشیم. و خیلی از مشکلات تو زندگی از همینجا نشأت می‌گیره. مثلا آقا میره، مثال میگم، میره خرید میکنه، میره گوشت میخره، بهش گوشت بزه مثلا پیره، نمیدونم مرده ای رو میدن، میاره خونه، خانم یه نگاهی میکنه، گوشت تو خریدی؟ بلد نیستی؟ کی میگه تو برو تو بری بازار؟ نمیخواد دیگه بری، خودم میرم میخرم. گوشت رو از فردا دیگه خانم میره، میره نخود میخره، نخودش پر آشغاله. خانم میگه این خرید تو کردی؟ نمیخواد دیگه نخود، لوبیا، سبزی، میوه، همه چی. یواش یواش میبینه و آقا جلو تلویزیون صبح تا شب سریال و فیلم میبینه، خانومم چادر سارقت دور بازار هی خرید بکنه، بعدم میاد تو خونه عصبی، این چه وضعشه، چرا همه جلو تلویزیونی، بچه‌ها رو فکر میخواد تربیت کنه امورات و این همین میشه نتیجه.
تو قاطی کردی.
بله، یعنی جایگاه، البته نمیخوام بگم خانم نباید بره خرید، اون به فرض
ولی مسئولیت و وظیفه اصلیش نباشه. بله.
ولی اینجا اگر آمدم نه، ولی شده یه بار با آقامون دستشو گرفتم، اگر واردم ببرم شیق اصلاوی مثلا گوشت مثلا خوب رو به او یاد بدم که مثلا بعد این ویژگی رو داشته باشه، این رو داشته باشه، آقا از این به بعد زحمت شما اینجوری گوشت بخرید، من دارم دوباره تو جایگاه خودم قرار بگیرم. تو برخی از سازمان‌ها، ادارات، جاهام شاید دیدید مثلا برخی میدونم مثلا تعبیر آچار فرانسه به کار میبرن. چرا؟ تو مثلا مدیرم هست ولی همه کاری میده میکنه. چرا؟ اینجا مثلا نیروی ضعیفه به جایی که اون رو قدرتمند بکنه تو جایگاه خودش عمل بکنه، میده یه ناخونکی به اون کار میده، میگه نمیخواد، من از این به بعد این کار رو میکنم. او یکی یه ضعفی داره، میگه تو برو کنار من این کار. بعد این از جایگاه مدیریتی خودش جا میمونه، این دیگه نمیتونه کارهاش رو انجام بده، در حالی که تو وظیفت این بود او رو تو همون جایگاه قدرتمند بکنی، تو اون جایگاه تقویتش بکنی، آگاهی بخشی بهش بکنی. در زندگی مشترکم همینه. یه موقعی ما یه مراجعی داشتیم، واقعا اینا خب بالاخره مشکل دیگه به وجود میاد، دقیقا همینطور بود، یعنی دقیقا جای زن و مرد کاملا تغییر کرده
شده.
بعد خودشون دیگه به این نتیجه رسیده بودن که چقدر ما داریم آسیب میبینیم تو زندگیم، بچه‌ای داشتن، بچه‌ای چقدر آسیب دیده بود فقط به خاطر این جا به جا. بعد گفتم ما چرا این کار کردیم؟ مثلا خانم گفتش حاج آقا من فکرم که من بهتر میتونم این کارها رو انجام بدم. خودش مر منکرش لعنت، میتونی بهتر انجام بدی، خدا عمرت هم بده، ولی آیا آدم هر کاری رو بهتر میتونه انجام بده بعد انجام بده؟ یعنی من اگه مشق بچه رو بهتر بچه میتونم بنویسم، میگم برو که من بنویسم جای تو، یا نه بعد او رو تو همون جایگاه تقویت بکنه.
به جاهایی هم از روی محبت و دلسوزی هم هست.
بله، اصلا برای حفظ نظام خانواده است، ولی بعدن تبعاتش میبینیم خودش میشه آسیب. یعنی اون مادری که میشینه تکلیف بچه‌ش رو مینویسه، یعنی که فردا معلم دعواش نکنه، ولی یه ظلم پنهانی داره حتی بچه‌ش کرده، یعنی بچه رو نتونسته،
یعنی پس فردا میبینی تو اداره زندگیش دوچار مشکل شده،
وابسته به دیگران،
حالا مادرم نیست،
به انتظار داره دیگران کار او رو انجام بدن. پس این رو بعد بدیم، اون سلطه‌گری ممنوع، پس مرد سالاری ممنوع، زن سالاری ممنوع، جایگاه سالاری هم که گفتیم خوبه و شایسته سالاری هم گفتیم سعی بکنیم که خیلی به سمتش نریم، هر کی رو بذاریم تو جای خودش، سالار جای خودش باشه، تقویتش کنیم، قدرتمندش کنیم. اما این لفظ سالار رو چون ذهنیت مخاطب داره به کار بردم و این اصلا لفظ غلطی هم هست. هم زن باشه، مرد باشه کافیه تا بگیم جایگاه سالاری. پس اینم نکته دوم، سلطه‌گری در زندگی ممنوع. اصلا انسان‌ها سلطه‌گرها رو نمیپذیرن. مثلا ما در حوزه تربیت هم همینو داریم، میگم اگه بچه‌ها حس بکنن مامان بابا میخوان روشون مسلط باشن، اولین اتفاقی که میفته طغیان‌گری میکنن، نافرمانی میکنن. یعنی روحی انسان این نیستش که بخواد سلطه رو بپذیره. تو طول تاریخ هم بشر این رو نشون داده. حالا این روحیه معلومه این روحیه عامه که تو انسان وجود داره. بنظر نه، ما باید بیشتر تعامل بکنیم در زندگی با یک دیگر، با فرزندمون هم حتی همینطور. یعنی من اگر به بچه‌م گفتم باید این کار رو انجام بدی، مطمئن باشم که یا انجام نمیده، یا اگر انجامم بده به سختی، با طیب خاطری، و دیگه هی باید این بایدها رو تکرار بکنم، باید. ولی اگر نه تعامل کردم، گاهی خود بهش یاد دادم که این تکلیفی که باید بنویسی وظیفه توه، این حسنها رو برای تو داره، نه اینکه با زور و ضرب و تهدید و تنبیه این کار رو بخوام بکنم. بعد اگر یه وقتی گذاشتم این تبینه رو به خوبی داشتم، یه کار رله میشه، جلو میره، خودش انجام میده. پس سلطه‌گری هم ممنون با در اسلام هم وقتی نگاه میکنیم واقعا میبینیم همین جوره. وجود مبارک نبی مکرم اسلام پیامبر محبت و رحمت هست. چون پیامبر به سمت زورگویی به مخاطبینش نرفت، نه خیر، ارتباط خوبی برقرار کرد، دلها رو به سمت خودش سوق داد و جذب کرد، و این یک هنره تو ارتباط، خصوصا در مسائل تربیتی. باید اینو بدونیم که اصل اول در تربیت ما همیشه میگیم که اینه که ما بتونیم با مخاطب اون ارتباط عاطفی برقرار کنیم. اگر ارتباط سلطه‌گرانه باشه، زورگویانه باشه، تهدیدی باشه، تنبیهی باشه، ارتباط قاطع میشه، قطع میشه، اصلا دیگه نمیتونیم جلو ببریمش. بریم نکته سوم. یکی دیگر نکاتی که در خانواده باید وجود داشته باشه، ثبات عاطفی در خانواده است. ببینین گاهی اوقات ما خیلی سریع تغییر میکنیم، امروز متنفریم، فردا عاشقیم، پس فردا فارقیم، یعنی همش توی تماهای مختلفی داریم حرکت میکنیم، رویاهای مختلفی تو زندگیمون پیش میگیم، در حالی که نه، ما میگیم زن و شوهر اتفاقا و ثبات عاطفی داشته باشن تا نتیجه چی بشه؟ باور عاطفی بشه. من وقتی به صورت مستمر به همسرم محبت میکنم، توجه عاطفی دارم، تو دارم این احساس رو شکل میدم که چی؟ دوست دارم، به تو علاقه دارم، و خود این میتونه خیلی در زندگی کارساز باشه. ولی زندگی ها که ثبات عاطفی ندارم، یه رو قهر میکنیم، یه رو تهدید میکنیم، یه روز خدمت شما عرض کنم که تحریم میکنیم طرف مقابل رو، یه روز نمیدونم باش بد صحبت میکنیم، یه روز نمیدونم اخمالودیم با او، این نمیفهمه بالاخره قضیه چیه تو این زندگی. ولی وقتی نه، ما میگیم که اون ارتباط عاطفی در هر حالی باید حفظ بشه،
یعنی رفتار ما یه خط سیر داره و مشخصه.
بله، حتی اگر طرف مقابل ما اشتباه کرد، من باید اون ارتباط عاطفی رو داشته باشم. ببین مثال بزنم، حالا بچگونش رو بگم برای بچه ها. مثلا ما بچه ما یه اذیتی میکنه، یه خرابکاری تو خونه میکنه، یه خطایی رو مرتکب میشه، شروع میکنم سرش داد و بیداد کردن، فریاد زدن، جیغ زدن، نمیدونم نامهربانی کردن، اون نمیتونه کار رو درست کنه. ولی موقعی بچه من حس میکنه مامان با مامان دیروزی فرق نداره، یعنی الان داره دلسوزانه به من میگه که مثلا قربونت بشم این کارو نباید میکردی، یا این کارو کردی این اتفاق میفته. این من ثبات عاطفیم رو حفظ کردم با بچم، یعنی حتی اونجایی که خطا کرده من ارتباط عاطفیم برقرار بود. این هنره تو زندگی مشترک بین زن و شوهرم باید همین جور باشه. من این که عرض میکنم این گفتگوه خیلی میتونه کمک بکنه همینه، یعنی زن و شوهر حتی وقتی از هم ناراحتن، گله‌مندن، بعد اون ارتباط عاطفیشون وجود داشته باشه. یعنی چی؟ بگی خانم ببین من تو رو خیلی دوست دارم، الانم اگر دارم گله گذاری میکنم به خاطر یه اشتباهی که شده. اول دوستیمون رو اثبات میکنیم، بعد تذکرمون رو بدیم، بعد نقدمون رو انجام بدیم، یعنی اون ثبات عاطفی. و معمولا هم میدونیم تو خانه‌هایی که ثبات عاطفی وجود داره، ما میگیم که تو خانواده پایداری بیشتره، آرامش بیشتره، امنیت بیشتره، احترام بیشتره. تا اگر دنبال رویی بخوایم بکنیم از یک سبک زندگی دینی و اسلامی، این ثبات عاطفی رو باید در هر حال. ولی مردی که یا زنی که ناراحت میشه، سری قهر، سری فریاد، اینا واقعا ثبات عاطفی ندارن. من حالا جسارت میکنم،
شرایط ما هم ثبات نداره. یعنی شرایط زندگی وقتی اونقدر فراز و نشیب داره که این مدیریت این رفتارهای عاطفی وقتی خیلی کار سختی میشه.
بله، من اینو قبول دارم. و اونجا ما میگیم یه جای سکوت بکنیم، کار رو خراب نکنیم. یعنی ببینید اینکه ما در روایات داریم قایقات حرف خوب اگر نقره باشه سکوت طلاست، بله از اون طلا هاست اینجا. یعنی کار رو خراب نکنیم. یه مرتبه ببینید من یک جمله میگم، 30 سال زندگیم رو میریزم به هم، تلاش کنم زندگی رو گام به گام کشنم اینجا، یه هیجان. من کلاس داشتم، یه جمله رو تو این کلاس گفتم، خیلی هم با خودم هی دارم کلنجار میدم بگم نگم این جمله رو، بینندگان اگر صلاح بدونن. یعنی اصلا من اونجا کلاس برای مادران بود، کلاس تربیتی بود، گفتم بخواهم ببینید، بخواهم یه مادر به درد نخور رو بهتون معرفی کنم. کیه؟ مادری که دست خوش هیجاناته، این مادر به درد تربیت نمیخور. این مادری که دائم تو هیجاناته. ببینید یه مادر اگر روز 3-4 بار سر بچهش داد بزنه، سالش میشه 1000 بار. خیلی بالاست.
خیلی بله.
یعنی شاید عدد اولیش کوچیک باشه، ولی وقتی به همدیگه پیوند میدیم میبینیم زیاد میشه. من شما آمار طلاق موقع میگم مثلا آقا 175 هزار تا سال 98 ما طلاقامون بوده، 99 تا 98. یعنی یه زن و شوهر درگیرش بودن میشه 350,000 تا. 350,000 تا یعنی چی؟ یعنی اکثر شهرهای کشور ما زیر 350,000 تا جمعیت بشه. یعنی گاهی قد اندازه یه شهر توی سال طلاق ما داشتیم زن و شوهر. یعنی وقتی تجمیع میکنه آدم یه مقایسه میکنه اینه زیاد میشه عدد رو. این موقع همینجوری میگیم
بله.
من یه شهری اتفاقا بودم، شهر نسبتاً هم آدم نگاه میکنه بزرگ، بودم جمعیت شما چقدره؟ گفتم 300-400,000 نفر. گفتم سال گذشته به اندازه جمعیت شما تو کشور ما طلاق اتفاق افتاده، یعنی زن و شوهرهایی که درگیر بودن،
یعنی خانواده هاشون جای خود.
بله. خب اینا نگران کننده میشه. وقت اونجا هم همینه. یعنی ما وقتی آدم میگیم بی ثباتی، یه روز قهر یه روز چی، بعد طول هفته میگیم 7 روز ما 8 جور بودیم، یعنی بیشتر از 7 جور هم اون دیگه ثباتی نداره که، نمیشه به این خانواده تکیه کرد. ولی ما باید بیاریم به سمت پرهیز از هیجانات. واقعا زن و شوهری هم که هیجاناتشون بالاست اینا نمیتونن ثباتی رو در خانه ایجاد بکنن، چون میدونن آدمایی که با یعنی هیجاناتشون بالاست سکاندارشون هیجاناتشونه نه عقلشون. من میشه با دست یک معادله ای رو ترسیم میکنم، میگم ببینی هر چه هیجانات میره بالا عقلانیت میاد پایین. هیجانات شما بکشیدش پایین عقلانیت رو میبریدش بالا. و فضای زندگی باید فضای عقلانی باشه. هیجانات هم گاهی اوقات باید به نفع عقلانیت باشه. یعنی من گاهی اوقات محبت رو شاید بگیم آقا یه امر هیجانی احساساتی، ولی این باید به نفع،
یعنی در خدمت عقلانی
بله
و به اون کمک میکنه.
ولی نه اینکه عقلانیت بزنی کنار این بشه میوندار و همه کار رو هیجان،
یعنی با اون نمیشه زندگی رو مدیریت کرد.
اصلا نمیشه. اصلا باید فاتحه زندگی رو با هیجانات خون. یعنی عملا هم دیگه زندگی زندگی نیست اگه کنار هم دیگه هم باشم. پس ببینید این نکته ای که عرض میکنم اون ثباته اینجا کمک، باید تمرین بکنیم. یه موقعی من تمرین بکنم 7 روز 7 هفتم نوع رفتارم، شکل برخوردم با خانوادم یک تم داشته باشه، ولی اون واگرایی هم داشته باشم که هفته قبل گفتم. واگرایی یعنی این که تنوع داشته باشم در احساس و
تطبیق بدم خودم رو باشم.
بعد خیلی جالب، مثلا ما تو همین ارتباط عاطفی در محیط خانه، حالا انشالله اگر این موقعی فرصت بشه صحبت بکنیم، اسلام هم نگاهش واگرایانه است. یعنی اون تنوع رفتار عاطفی رو اسلام توصیه میکنه، با بچه ها چطور، با همسر چطور، تا دو با هر کدوم اینا در زمانهای مختلف، مثلا روز جمعه و چطور یه مرد رفتار بکنه. یعنی همه اینا رو داریم که در نظام فکری اسلام این چقدر دقیق زیبا به این موضوعات پرداخته شده، بعد اینا داره تبیین بشه، بیان بشه، ترویج بشه انشاءالله. خب اینم یه نکته. یه نکته دیگه که خیلی مهمه باز ما بهش توجه بکنیم، صبر و بردباریه در زندگیه. من یه تعبیری رو به کار ببرم، حالا برای بینندگان شاید این جنس صبر رو اینجوری تعریف بکنیم خوبه. ببین ما یه صبری داریم از سر ترس. یعنی مثلا شوهرم یا زنم بد اخلاق تنده، مثلا نمیره طلاق بگیره، میگه چرا؟ میگه از ترس آبرو، از ترس بچه هام. ببین یه صبر و بردباری برای خداست. حالا به نظر شما بینندگان محترم تفاوت این دوتا تو چیه؟ من بذاریم تفاوتشو بگم، یعنی تو نتیجهش. صبری که از ترس این امورات باشه آدم توش کم میاره، یه جایی میگه دیگه به اینجام رسید نمیتونم تمام. ما الان تو آمارهای طلاقمون گاهی اون سالهای بالای زندگی مشترک هم پرطلاق داره میشه. مثلا یکی از دورهایی که پرطلاقه 15 تا 22 سال زندگی مشترکه. خب چرا این صبر رو یه کرده ولی نه صبر خدایی، لذا کم آورده.
یعنی یه جاهایی بنبست داره.
بله دیگه کم میاره، بالاخره ظرف وجودی انسان تا یه جایی میتونه تحمل کنه. ولی موقع انسان صبرش برای خداست. ببین صبر برای خدا ظرف انسان رو گسترده میکنه. شما حضرت زینب سلام الله علیها رو ببینید، چون صبرشون خدایی بود. شما ببینید در کربلا حضرت ممکنه در شهادت یاران ابی عبدالله و نزدیکانشون حدود 17 نفر بودن، خب خیلی سخته. اینا همه بستگان درجه یک حضرت بودن به شهادت رسیدن. و حضرت زاری کرد، عشقی ولی هر چی رفت جلوتر انسان می‌بینه این ظرف وجوده انگار گسترده تر شد. این در مجلس یزی اونجایی که اون نانجیب میخواد به حضرت طعنه بزنه، دیدی برادرتو کشتن، دیدی خارجی شما رو خوندن، دیدی به شما سنگ و بالاخره توهین‌هایی کردن تو این مسیر، میخواد به تعبیر حضرت رو یک کاری کنه کم بیاره. به شما میبینه این زیباترین جمله تو سخت‌ترین معرکه از زبان حضرت زینب صادر میشه که ما رأیت الله جمیلا. یعنی وقتی صبر برای خدا باشه ظرف وجودی گسترده میشه، محدودتر نمیشه هرچی بره جلوتر. ولی صبر رای دنیایی نه، هرچی آدم میره جلوتر اولش یه دومینه بله شاید وسیع‌تر هم باشه، هرچی میره جلوتر کم میاری انگار. و ما بعد اینجوری حالا میگن خب صبر برای خدا یعنی چی؟ این معامله با خدا بکنیم. اگه تو صبرمون با خدا معامله بکنیم، مثلا در حوزه خانواده من بگم خیلی پاداش داره، خیلی اجر داره. یعنی مثلا میخوام میگم توی خانواده خدای نکرده فرزند معلولی هست، من میخوام با خدا معامله کنم سر این فرزند، بالاخره تربیتش، مراقبتش، یعنی نفسی که دارم توی این خونه میکشم اجر دارم میبرم. ولی اگر نه، مثلا حالا از حرف مردم صبر بکنم، یه جای کم میارم، بچه رو اذیت میکنم، داد و بیداد میکنم، ناراحتی میکنم، اینجا کار رو خراب میکنم این صبر. ولی صبر اون وقت خدایی باشه. حالا اینا شاخصهایی داره، نکاتی هست، ولی کلیتش اینه که با خدا معامله بکنه و زن و شوهر فرق هم نمی کنه. و اصلا صبر میدونید توش یه سازندگی داره، یک جریان سازی. شما بالاخره صبر حضرت زینب جریان ساز شد، یعنی شما ببینید چقدر افراد پشیمان شدن، چقدر افراد برگشتن، چقدر افراد به خطای خودشون پی بردن. یعنی جریان صبر اینه. من میگم صبری که برای خدا باشه اصلا اصلاحگری درشه،
صبر برای خدا و صبری که با برنامه باشه، بله. با مدیریت بشه،
بله. یعنی برنامه‌ای که مثال بگم، مثلا الان آقای ما میاد تو خونه، بهش سلام میکنم، اونم تندی کرد، چه سلامی مثلا، چه علیک. حالا منم میتونم بگم که چه خبرته، جواب های وی، بیا منم بیا داد بزنم، این مشکل حل نکن. ولی اینجا صبر میکنم برای خدا، بر بد اخلاقی مرد پاداشش رو میبرم، فکرم میکنم، یا حالا این بنده خدا بیرون تو این گرمای تابستون مثلا آفتاب به سرش خورده و کار و مشغله زیاد اومده، منم جاش بودم همینجوری شاید جواب میدادم و برم یه شربت خاکشیر درست کنم بدم دستش بخوره، یه ذره خنکش آروم بشه و خوب میشه. یعنی میشه این صبر برای خدا، برای خدا صبر کردم، از این ورم مدیریت کردم فضای موجود، چون گفتیم هیجان رو آوردیم پایین،
عقلانیت رو بالا،
و این مشکل رو تونستم. یه نکته ای رو عرض بکنم، خداوند در سوره انبیا برای صالحین یکی ویژگی هایی رو که معرفی میکنن همین صبر داشتنه، و افرادی که صبر دارن جزء دسته صالحینن و صالحین زیر چتر رحمت الهی قرار میگیرن.
بله.
مثلا یکی از ویژگی‌های منحصر به فردی که همه انبیا و اولیای الهی درشون نهادینه شده این ویژگی، و امیدوارم انشالله ما هم به این خصلت و ویژگی اخلاقی خوب آراسته بشیم انشالله
و صبار شکور باشیم،
امیدوارم انشالله خدا توفیق بده به ما که در تربیت نسلمون به این وظیفه که خود پیامبر به دوش ما گذاشتن که فرزندانمون با محبت نبی مکرم اسلام روش بدیم و بزرگ کنیم.